بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا را شکر توفیق و سعادتی نصیب شد باری دیگر برنامه درسی و فقه آل محمد علیهم السلام رو شروع کنیم. نعمت بزرگی است که انشاءالله همگی باید قدرش رو بدانیم و شکرش رو ادا کنیم. روز چهارشنبه است. حدیث اخلاقی چهارشنبه رو میخوانم. حدیث در جلد هشتم وسائل الشیعه صفحه 415 است. ابتع رجل علی رسول الله، ابتع با طاء مؤلف از ماده بطع و بطیع، یعنی تأخیر کرد. رجل علی رسول الله، این رجل لابد شخص آشنایی با پیغمبر بوده، پیغمبر یکی دو روز ندیدش یا یکی دو ساعت تأخیر کرد این شخص. ابتع رجل علی رسول الله، بعد که خدمت پیغمبر رسید، فقال ما ابتع بک، چرا دیر آمدی؟ چرا تأخیر کردی؟ فقال العرا یا رسول الله، العرا یعنی عریان بودن، خب علتش این بود که عریان بودن. ظاهرن دلیلش این بوده که بسیاری از مردم در اون زمان یه پیراهن داشتن، این یه پیراهن رو که می شستن با تو خانه اسیر باشن تا خشک بشه، بعد بپوشند و بیرون بیان. زمان گذشته یه همچین مشکلاتی مردم داشتن، الان نسبت به اون زمان چقدر نعمت خدا بر مردم فراوان شده و خیلی ها هم هنوز ناشکری میکنن. فقال العرا یا رسول الله، برهنگی باعث تأخیر من شد. فقال، شاهد سخن اینجاست، اما کان لک جارون، همسایه نداشتی لهو صوبان، دو لباس داشته باشه، غنی دو لباس داشت، فقیر یه لباس. اما کان لک جارون لهو صوبان، همسایه که دو پیراهن داشته باشه نداشتی، یعیرک، آریت بده، یعیرک احدهما، یکی چه آریت به تو بده بتونی به موقع مسجد بیایی؟ فقال بلا، این بلا یعنی همچه همسایی داشتم و آریت نداد. فقال بلا، داشتم یه همچی همسایه اما آماده یه همچین آریتی نبود. فقال ما هذا لکب اخ، ما هادا لکه به اخین، این برادر دینی تو نیست. در اینجا اولین نکته ای که باید بهش توجه داشت این است که جوامع بشری عوامل اختلاف فراوانی دارند، نژادها، زبانها، قومیتها، مرزهای جغرافیایی، اینا عوامل اختلاف که جامعه بشری رو به گروه‌های بسیار متعدد تقسیم می‌کنه. این اختلاف‌ها بماند سرچشمه تنازع و جنگ و خونریزی و کشمکش‌های مختلف می‌شود. یکی از عوامل مهم جنگ اول و دوم جهانی عامل نژادی بود. آلمانی‌ها خودشون نژاد برتر می‌دانستند. چه آتشی به پا شد در تمام دنیا؟ بسیاری از جنگ‌های فعلی بین کشورها مال قومیت هاست، زبان‌ها، نژادها. اسلام آمده یه حلقه اتصال میان همه اینها ایجاد کرد. در آیه 10 سوره حجرات اون شعار معروف اسلامی هست، انما المؤمنون اخوه، انما حسر، مسلمانان فقط برادران، یعنی قومیت ها نه، نژاد ها نه، زبان ها و مرز های جغرافیایی نه، اینا عامل اختلاف نیست. انما برای حسره، انما المؤمنون اخوه. حلقه اتصال ایمانه، تمام کسانی که شهادت به یگانگی خدا و نبوت پیغمبر اسلام بدهند، از هر نژاد و از هر زبان و قومیتی باشن، همه برادرن. یعنی چه؟ یعنی همه جزء یه خانواده هم، یه خانواده، اونم اخوت، نه پدر و فرزند که یکی قیم باشه، برتر باشه، مساوی. انما المؤمنون اخوه. فکر کنید اگر این اخوت اسلامی در دنیا پیاده بشه چقدر مشکلات حل خواهد شد. ما وقتی می رویم به زیارت خانه خدا، صحنه اخوت اسلامی رو اونجا می بینیم، سیاه پوست، سفید پوست، زرد پوست، زبانهای مختلف، نژادهای مختلف، همه در یه صف می ایستند و صف جماعت، همه دور خانه خدا با هم طواف میکنن، سعی صفا و مروه، هیچ احساس تفاوتی نمیکنیم بین خودمون. چرا؟ انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنونن، همه اهل ایمانن، همه برادرن، امتیازی بر هم ندارن. چه نقش مهمی دارد این شعار اسلامی در از بین بردن اختلافات و ایجاد وحدت بین صفوف جامعه انسانیت. منتها نه در حد شعار بگیم انما المؤمنون اخوه، در حد عمل، ایثار، مواسات، مواخات، برابری. میگه همسایه تو دوت پیراهن داشته، خب یکی عاریت بده، نبخشه، عاریت به تو بده، بتوانی بیایی به موقع به مسجد نماز جماعت تو بخونی. نداد، برادر تو نیست. این اخوت در حد یه شعاره فقط. ما اگر بتوانیم این ارزش‌های والای اسلامی رو در دنیا درست تبلیغ کنیم و جا بیندازیم، خیلی مؤثر خواهد بود. چرا موج اسلام گرایی در میان سیاهان آمریکا اینقدر عظیمه؟ برای اینکه نگاه میکنن میبینن قوانین آمریکا، حقوق بشر اونها مشکل سیاه‌پوستان رو حل نکرده. هنوزم که هنوزن بدبختند. میگن به سراغ مکتبی برویم که فرقی بین سیاه و سفید نیست. ولا لأسود علی احمر الا بتقوا. عرب و عجم نداره، سیاه و سفید نداره. امتیاز انسانها با تقوای اونهاست، همه برادرن. آمدن سراغ این برنامه. شما نگاه کنید این جنجال عجیبی که در فرانسه پیدا شده، واقعا عبرت انگیزه. فرانسه معروف است به اینکه خواستگاه آزادی و حقوق بشره. میگن اولین جرقه ها بعد از زمان قرون وسطا از اونجا زده شد. ببینید در باطن و درون این کشور چه قوقایی است. برای چی چندین هزار اتومبیل و جوانها آتش زدن؟ چرا؟ همه محققین میگن دلیلش تبعیض نژادیه. دلیلش این است که فرانسوی تبارها به اندازه 80% جوانانشون امکان به دست آوردن کار دارن، آفریقایی تبار و آسیایی تبار 20%. یعنی اونا 4 برابر اینها تو این کشور حق دارن. خب این تبعیض باعث شده است اینها بیکار بمونن. وقتی بیچاره شد بلند میشه دست به هر کاری میزنه. ما نمیگیم خوبه، ولی میگیم طبیعیه. در این کشور تبعیض نژادی قوقا میکنه. واقعا ما الان بین سیاسی فرق میذاریم؟ نه دیگه. مسلمان مسلمانه، این انما المؤمنون اخوه. و این نکته هم جالب است، اگر 1/10 آنچه در فرانسه واقع شد در این ایام در مملکت ما بود، چه قوقایی تو دنیا راه می انداختن. چندین بار جلسه شورای امنیت تشکیل می دادن، چندین بار محکوم می کردن، چندین بار اعلامیه صادر می کردن، تمام عوامل حقوق بشر بسیج می شدن، تمام جامعه جهانی به قول اونا، جامعه جهانی هم خودشون، به حرکت در می آمدن. که ایران ببینید چه خبره، این چه تبعیض نژادی، این چه حقوق بشریه. یه دهمش بود. اما الان اونجا هیچ خبری نیست، نه جلسه شورای امنیتی تشکیل میشه، نه حتی محکوم میکنن. حکومت نظامی کردند و میکوبند. ما در یه همچین دنیای بی منطقی داریم زندگی میکنیم. مسلمان ها باید بفهمن دست به دست هم بدن، یه قدرتی تشکیل بدن در مقابل دنیایی که منطقش مساوی با زورش. ما در یه همچین شرایطی هستیم. یک نفر زندانی در ایران به زندان افتاده، نام نمیخوام ببرم، که مدت محکومیتش که 2 ماه دیگه هم تمام میشه. همشون بسیج شدن درباره این زندانی یه نفر، همه سخن میگن. ولی صدها نفر در این ایام از همین جوانهای غیر فرانسوی تبار به زندان رفتن، عده‌ای هم کشته شدن. اونجا بسیجی در کار نیست. اون وقت اینها میخوان قیم عالم باشند، اینها میخوان تکلیف برای همه تعیین کنند. این است که در چین دنیایی شعارهای اسلامی و ارزشهای اسلامی خیلی درخشنده است. انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین برادران، اونم نه مؤمنان شعار اخوت بدن، نه، همسایه مراقب همسایه باشه، این کشور مراقب اون کشور باشه، این قوم مراقب اون قوم باشه، کمبودها رو جبران کنه، مشکلات رو حل کنه، به یکدیگر کمک کنن. امیدواریم بتوانیم هم عامل به این شعار باشیم، هم خوب تبلیغ این شعار کنیم. ابتع رجل علی رسول الله فقال ما ابتع بک، فقال ان ارى یا رسول الله، فقال اما کان لک جار له ثوبان یعیرک احدهما، فقال بلا، فقال ما هذا لک به اخ. بله بله، اینا همش مال ابواب الاشره است، از ابواب حج. شماره حدیث من ننوشتم، صفحه براتون نوشتم، جلد هشتم صفحه 415 چاپ قدیم. خب برگردیم به بحث فقهیمون که نفقه زوجه است. و اما جواب، و اما جواب، یک جوابی من میگم، همه شما این جواب بگید، بگید حق با شماست ولی در آینده این کار تکرار نخواهد شد انشاءالله. تدبیری اندیشیده ایم. ما دیروزم در این باره داشتیم بحث میکردیم با بعضی از بزرگان، نشستیم صحبت کردیم، ما پارسال هم کوشش خودمون کردیم، ما کوشش خودمون پارسال کردیم، زمینه فراهم نشد، ولی امسال با این واکنش هایی که نشان داده شد به عقیده من زمینه ها آماده شده برای اینکه اون پیشنهادی رو که داریم راجع به شورایی باشد، اختلاف فتوا باشه قابل حل، اختلاف موضوع باشه قابل حل، این شورایی باشد ان شاء الله الرحمن، نمایندگان همه بیوت مراجع و اون منابعی هم که در اختیار دفتر رهبری هست که منابع قوی اونا دارن، اونها هم جمع و جور بشه، همه اینها دور هم بنشینند و یه تصمیم واحدی بگیرن. بالاخره ضرر رو هر کجا جلوش بگیریم انشاءالله منفعت، چاره‌ای نداریم، بگیم حق با شماست ولی انشاءالله تکرار نخواهد شد. حوادث نخه، دیدید که شهریه مقدار زیادش حل شده، خیلی خوب، همین گام دلیل بر این است که ممکنه، همین دلیل بر این است که این کار ممکنه. الان 5 صف تبدیل به 1 صف بشود، این خودش 5 قدم جلو رفتیم، این دلیل بر این است همه کار ممکن است. منتها میگن باید افکار عمومی نسبت به این مسائل حساس بشه، اثر میگذاره. خب برای این که دیگه انشاءالله الرحمن بتوانیم در آینده این مشکل حل کنیم، هممون بریم سراغ یه صلواتی هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در مسئله پنجم بود. یک هم من به عقب برمیگردم برای اینکه حلقه ارتباط بین بحث گذشته و بحث‌های فعلی برقرار بشه. بحث ما درباره نفقه بود. مسئله پنجم، در چه مواردی نفقه ساقط میشه، در چه مواردی نفقه ساقط نمیشه. امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله در مسئله پنجم از باب نفقات، طبعا لجواهر و غیر جواهر، میفرمایند در سه مورد ساقط نمی شود، در دو مورد ساقط می شود. اون سه موردی که ساقط نمی شود، یکیش این است که عدم تمکین زن لعذر شرعی بوده باشد. به خاطر عذر شرعی زن تمکین نکنه. عذر شرعی مثل چیه؟ مثل عادت ماهانه است، مثل احرام واجبه، مثل اعتکاف واجبه، اینا عذر شرعیه. در اینجا تمکین نمی کنه مرعه، یکی از شرعه تمکین بود، نمی کنه. بله، اعتکاف واجب اونجا که نذر کرده باشد، قبل از ازدواج نذر کرده یا با اجازه شوهر نذر کرده، نذر منعقد شده، اعتکاف واجب شده، حالا میخواد اعتکافو به جا بیاره. شرط نفقه تمکین بود، تمکین نمی کنه، در این حال نفقه ساقط نمیشه. این عذر شرعی بود. عذر عقلی، مثال به بیماری زدن. یه بیماری هست، البته بیماری که یناف تمکین، معلومه مقید نکردن، اما معلومه اون بیماری که منافات با تمکین دارد. بنابراین عذر شرعی، عذر عقلی. من یه چیزی ملحق کنم که در سابق نگفتم، ملحق کنیم به عذر عقلی اعذار عرفیه. گاهی شرایط شرایطی نیست که این بخواد تمکین بکنه. مثلا بعضی ها هست در موقع که می روند منزل اقوام و بستگانشون، مخصوصا منزل پدر زن می روند و اینها، یک همچین خجالت هاییست که در حد اسر و حرجه. شرایطی هست که نمیتونه تمکین کنه عرفا. محل محل مناسبی نیست، جا جای مناسبی نیست. اون شرم شدید مرعه که در حد اصول حرجه، اینا اعذار عرفیه است دیگه، اعذار عقلیه نیست. ولی این اعذار عرفیه رو هم ما ملحق به اعذار عقلیه میکنیم، میگیم در این جاها بله تمکین اگر نکند حق نفقه داره. وقتی که شوهر پیشنهاد میکنه، زن میگه بابا تو که میدانی اینجا محل مناسبی نیست، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، واقعا ناراحت میشه، اذیت روحی میشود، اصلا حرجه، اینا ملحقه. یا مثلا موقع به قولیشون عزاداریه، الان امروز پدرش فوت کرده، حالا زوجه میاد یه همچین پیشنهادی کنه، این عذر عرفی شمرده میشود، ولی عذر شرعی عقلی نیست، شرعی نیست. ولی این عرفی هم تبدیل به شرعی میشه، داخل در عنوان عذر حرج و همسال زادک میشه. خب در این دوتا به یقین نفقه ساقط نمیشه، لا خلاف فی ذلک، اختلافی هم نیست. سابقا دلائلی آوردیم برش، دو دلیلش عمده است، اون غیر عمده هاش تکرار نمی کنم. یه دلیل سیره مستمره مسلمینه، آیا در بین مسلمین اگر مرئه عادت ماهانه داشته باشد و تمکین نکند، زوج نفقش را قطع کنه، این عمل منکری حساب نمیشه؟ مریض شده، مریضی که قادر نیست بر تمکین، اگر نفقش را قطع کنه این امر منکری نیست؟ کدام متشرعی هست که در حالات اعذار عقلی و اعذار شرعی نفقه زوجه را قطع کنه؟ و اگر بکنه همه تقبیح میکنن، همه خلاف میدونن. این سیره مستمره مسلمین در باره عدم قطع نفقه در اعذار عقلی و شرعی. دلیل عمده دوم این است، این در موقعی که عقد میخوانه از قبیل شرایط مبنیون علیه العقد، از اول که میان با هم ازدواج میکنن میدانه عادت ماهانه داره، بیماری داره، در اون مواقع نمیتونه، با همه اینها زیر بار عقد و نفقه و همه چی میره. عقد زوجیت با تمام لوازمشو میپذیرد با توجه به این اعذار عقلیه و شرعیه و عرفیه، با توجه به همه اینها عقد خوندن. این در واقع مثل شرط ضمن العقدیه. این دو دلیل دلیل خوبیه، دو تا دیگه آورده بودن که سابقا گفتیم و نقد کردیم و قبول نکردیم، اونا رو بذارید کنار. خب این دو مورد از سه موردی که تمکین نیست اما نفقه هست. و اما مورد سوم، مسافرت. کدام سفر؟ بعضی از سفرنا، نه همه سفرها. گفتیم سفر سه قسمه. سفری است که واجب شرعیون، سفری که واجب شرعی است. امام تعبیر میکنن لو سافر، سافرت فی واجب مزیق کالحج، اگر سفر کنی در واجب مزیق مانند حج. از شما سوال میکنم، صاحب جواهرم در واجب مزیق، آیا این حج واجب مزیقه یا واجب فوریه؟ مزیق مثل چیه؟ مثال برای واجب مزیقه بزنین. روزه ماه رمضان. مزیق اونه که وقت در شرطه، روزه ماه رمضان در شرطه، و وقتش هم به اندازه واجب بیشتر نیست. واجبی که یشترط فیه الوقت و وقته به مقدار الواجب که صوم شهر رمضان، اینو میگن واجب مزیق. اما حج وقتی در شرط نیست، امسال نشد سال آیندهم صحیحه، فوریه. حج واجب فوری، مزیق نیست، ولی سال آینده میشه انجام داد. گناه کرده، خلاف کرده. پس این واجب مزیقنه، تسامحی در عبارت شده است. بله، ولی روزه در غیر ماه رمضان نمیشه به جا بود، درسته. ولی حج واجب فوریون، نه واجب مزیق، فوریه. اونم واجب مزیقه. یعنی اگر زن خابیده باشه، اجازه، زن خابیده باشه، چهار رکعت آخر وقت بیدار بشه، نماز براش واجب مزیقه و تمکینم لازم نیست بکنی در این وقت. چرا؟ لأنه واجب مزیق آخر وقته. اینو میگن واجب مزیق. اما اگر تطهیر مسجد واجب شده، من به این کفایم این زوجه، این واجب مزیق نیست، واجب فوریه، باید بره سراغ تطهیر مسجد تمکینم نکنه، لانه واجبون فوریون. پس باید بگیم فلواجب المزیق والفوری والحج مثالا للواجب الفوری. خیلی خوب، پس سفر سه قسم شد. قسم اول آن است که واجب بوده باشد، یا واجب فوری یا واجب مزیق. قسم دوم این است که واجب، حالا قسم اول واجب عقلی هم داره که ذکر نکردن، همون قسم اول واجبون شرعن او عقلن. مثال برای سفری که واجب عقلی باشه کجاست؟ سفر برای معالجه‌ای که در اینجا امکان نداره، یا نه منطقه زلزله خیز شد، ناامن شد، یه بیماری شدید آمد، مردم باید برن مسافرت کنن. سفرون واجبون عقلیون او شرعیون، در اینها باز هم تمکین نیست و نفقه هست. این قسم اول سفر. قسم دوم سفر این است که سفر واجب نیست، مستحبه، مباهه، اما به اذن زوجه، به اذن زوج. خودش اجازه داده بره زیارت حضرت سامن الحجج علیه السلام. حالا میگه این مدتی که رفتی سفر چون تمکین نکردی نفقه تو را بریدم. به اذن خودت بود، به اجازه خودت بود، معنیش این حقت رو ساقط کردی، معنیش این است که حقت رو ساقط کردی، بنابراین چرا نفقه رو قطع کنی. و من العجب که صاحب جواهر در اینجا مخالفت کرده. دقت کنید منطق صاحب جواهر چیه. ایشون میگن اجازه زوج، آدرس شده هم بگم، مطالعه کنید جواهر جلد 31 صفحه 313 به بعد، 313 به بعد. ایشون میگن اجازه زوج حرمت این سفر رو برداشت، حرام نیست، اما حکم وضعیش که سقوط نفقه است سر جای خودش هست. حرمت تکلیفی با اجازه زوج از بین رفت، اما یشترط نفقه با تمکین، تمکین نیست، حکم وضعی سقوط نفقه است. ایشون این مطلب رو گفته، ردم نکرده، ظاهرا قبول کرده. عرض ما در خدمت صاحب جواهر این است که کسی که اجازه می دهد دلالت به اصطلاح مطابقیش این است که برو، ولی دلالت التزامیش این است که حق تمکین رو ساقط کردن. این اجازه یه دلالت مطابقی دارد، وان این است رخصت میدهم بره، حرام نیست. این حکم تکلیفی مال دلالت مطابقیت، اما یه دلالت التزامی هم داره که حقم رو ساقط کردم، حقم ساقط نکردم، برو، هایی که تناقض میشه، برو، حق من سر جای خودش هست. این نیست. صاحب جواهر فقط عنایت به دلالت مطابقی اذن کرده که باعث اباحه سفر میشه، اما دلالت التزامی که اسقاط حق تمکین است، اینو عنایت کنن نفرمودن و گفتن نه، نفقه ساقط میشود، در این حال اجازه هم هست. این دو قسم سفر. بسیار خوب دیگه، اجازه که داد معنیش چیه؟ یه نسقم گذاشتم. بله، بنابراین برگردم، یکی اعذار عقلیه باعث سقوط تمکین می شود، عقلیه و عرفیه، ولی باعث سقوط نفق نمیشه، اعذار شرعیه. بعدم سفر بود مثال. سفر دو قسمش باعث سقوط میشه، اما قسم ثالثی سفر دارد که باعث سقوط نمیشود، و یکی هم خروج از بیته که این دوتا سبب نمیشه. انشالله شنبه صحبت میکنم. دقت داشته باشید، شنبه روز هشتم ماه شوال، روز هدم قبور ائمه علیهم السلام در بقیه. ما هر سال داریم جلسه درس، یه توسل هم پیدا میکنیم، تاریخچه هدم قبور رو هم من روز شنبه انشاءالله براتون خواهم گفت.